جمهوری اسلامی ایران میتونید مطرح کنید. ما در رادیو ایران در گروه های مختلف برنامه ساز آماده شنیدن نظرهای شما هستیم و شما با نظرهاتون ما رو در ارائه هرچه بهتر برنامه ها یاری میکنید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز رو فراموش نکنید. اما بریم به سراغ برنامه دیگر، این بار بررسی رسانه های بیگانه با اعلام ساعت 8:30 دقیقه.
بررسی رسانه های بیگانه.
دوستان عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدین به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. ما در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبر این هفته در دنیا که از تهران مخابره شد. ماجرای ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. ساعت 6 صبح روز چهارشنبه ناگهان خبر تکان دهنده همه دنیا را شوکه کرد. در ایران خیلی ها از خواب بیدار شدند و ناگهان متوجه ماجرا شدند. این خبر فرصتی برای جدال رسانه‌های مختلف بود.
کشته شدن رئیس دفتر سیاسی حماس در پایتخت ایران اسماعیل هنیه بامداد امروز در اقامتگاهی ویژه در شمال تهران کشته شد.
همون دو جریان اصلی که از ابتدای طوفان الاقصی روبروی هم بودند، اکنون هم فرصتی یافتند تا آن حادثه را تحلیل کنند.
میتونه این پیام باشه که اسرائیل ایران رو مسئول محور شرارت میدونه و تأمل نخواهد کرد در مقابل مسئله ایران.
رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بمباران خبری را همان ساعت اولیه شروع کردند.
برای چی؟ برای اینکه این یک مشت در حقیقت چپ و راستی است که فؤاد شکر در بیروت و اسماعیل هنیه در تهران به فاصله چند ساعت از همدیگه حذف میشن.
اولین هدف رسانه‌ای اونها باز تولید چهره قدرتمند از اسرائیل بود.
امروز صبح خبری از رسانه‌ها رسید که هم بنیامین نتانیاهو و هم وزیر دفاع شب گذشته را در وزارت دفاع اسرائیل به سر کردند. نمی‌دونم، شاید این هم یک نشانه دیگر باشه.
در چند هفته گذشته واقعا فضای میدان و سیاست به سمتی رفته بود که نتانیاهو و دولتش را در ضعف کامل نشان میداد. حالا اما این حمله جدا از نتایج و عاقبت آن دوباره این تحلیل رو پررنگ‌تر کرد.
به هر حال اسرائیل نشون داده که وقتی هم که پاسخی میخواد به یک حمله انجام بده، سعی میکنیم این پاسخ کاملا محدود باشه ولی عمق کافی داشته باشه و پیام لازم رو بتونه برسونه. و در این مورد هم من فکر میکنم که خیلی پیام مشخصی رسونده که در عمق پایتخت دشمن میتونه به یکی از مهمترین دشمنان خودش حمله بکنه.
برای منطقی جلوه دادن این قدرت از صهیونیست‌ها وارد جزئیات می‌شدند، جایی که پر از ابهام و این ابهام برای ساختن تصویر مطلوب به اونها کمک می‌کرد
که نشان میده ممکنه افرادی در درون خود جمهوری اسلامی با نیروهای خارجی همکاری میکنن.
اما برخی کارشناسان این شبکه‌های ضد ایرانی هم بودند که نمیتونستن همین لحظه رو ببینن. اونها ناگزیر بودند به گذشته نگاه کنن و آینده رو هم تحلیل کنن. اینجا بود که به عقلانیت بنیامین نتانیاهو و عملکردش فکر میکردند.
حملات سنگینی علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه صورت بگیره، شاید نه در عراق لزوماً، اما جاهایی که قبلاً هدف قرار نگرفته هدف قرار بگیره و در عمق اسرائیل هم میتونیم انتظار حمله داشته باشیم. حزب الله لبنان تاکید کرده بود که هر گونه حمله به بیروت علیه حزب الله در بیروت و لبنان به شکل وسیع‌تر باعث میشه که حزب الله حمله ای در عمق اسرائیل انجام بده و به نوعی هم نشون داده بود که این توانایی رو داره با فرستادن پهپادهای تجسسیش تا عمقش و حوثی‌ها هم همین کارو کردن. حوثی‌ها هم وارد این انتقام‌گیری بشن همراه گروه‌های دیگه.
ماجرای حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کوبنده ایران بار دیگه در این رسانه‌ها مرور شد.
ایران نزدیک به 4 ماه پیش در واکنش به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن 2 نفر از فرماندهان رده اول سپاه با بیش از 300 موشک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. اما حالا باید دید واکنش تازه ایران چه شکلی به خود خواهد گرفت.
بسیاری از حرکت بعدی ایران انقدر هراس داشتند که نمیتونستن اون رو پنهان کنند. هر آنچه که مشخصه با شیوهی که اسرائیل در پیش گرفته، صلح و آتش بس قطعاً کالایی نیست که دیگه خریداری داشته باشه. بحرانسازی نتانیاهو برای همه مشخصه، اما کمتر کسی دلیل اون رو میدونه.
امکان داره که عکس العمل جدی ایران نشون بده و اسرائیل هم عکس العمل نسبت به عکس العمل ایران نشون بده، ما وارد یک جنگ میشیم. یعنی درست چیزی که آقای نتانیاهو میخواد و ایران مهمترین مسئله ایه که باید باش روبرو بشه و از این جلوگیری بکنه، شروع یک جنگ با اسرائیل که در آن آمریکا هم شرکت خواهد کرد.
ولی این که بخوان در تهران این کار رو انجام بدن، فکر کنم هدفش اصلا این هستش که ایران رو تحریک بکنه به واکنششون دادن تا بعد بتونن ایران رو مقصر یک جنگ بزرگ منطقه‌ای قلمداد بکنن و اون موقع هستش که برنامه نتانیاهو محقق میشه، برنامه‌ای که 10 سال داشته از زمان جنگ عراق. او میخواد که هر جور شده ایرانی‌ها رو وارد جنگ با آمریکایی‌ها بکنه.
تصاویر تشییع جنازه اسماعیل هنیه در تهران معنای زیادی داشت. نمیشه این ارادت مردم ایران به فلسطین رو نادیده گرفت.
مردم غزه و ایران با این شهادت هم پیمان بودن، پیمانشون بیشتر شد.
پیام ما به مردم غزه اینه که ما هم در کنار مردم غزه هستیم و گفتمان مقاومت امروز گفتمان برتر در سطح جهانه.
همه با هم شریکیم و ناگسستنیه و تا آخر با همه.
پیام برای جنایتکارا
مرگشون نزدیکه.
با این کارا، با این اقدامات ترور کردن، با اقدامات وحشیانه به اون اهدافشون نخواهند
رسید. خودشون رو به مرگ نزدیک کردن دیگه.
میگیم که موندگار نیستید و قطعاً نابودی شما خیلی خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکرشو میکنید.
شک نکنید که ما مصممتر خواهیم شد برای آزادی قدس عزیز و انشالله قدس عزیز رو آزاد خواهیم کرد.
زور داریم که به نبه احسن جوابشون بدن. انتقامه باید قطعا خیلی محکمتر از دفعه های قبل باشه که قشنگ بشونشون سر جاشون رو بدونن با کی طرف هست.
حادثه ی شهادت اسماعیل هنیه ابعاد پیچیده و نتایج فراوانی داره که احتمالاً در روزهای آینده باید اون رو مشاهده کنیم. منتظر خواهیم مون تا غبار این خروش رسانه‌ای ضد انقلاب به زمین بنشینه و حقیقت مشخص بشه. اما در چهره خبرساز میپرسیم روزهای پرکار اسماعیل هنیه بعد از جنگ طوفان الاقصا چگونه گذشت؟ با هم این قسمت رو بشنویم.
اسماعیل هنیه فرمانده سیاسی حماس خارج از غزه بود. به عبارتی هر کاری بعد از عملیات طوفان الاقصا انجام شد، قطعا مرد شماره 1 آن اسماعیل هنیه است.
من على جبهه غزه العزه بدا طوفان الاقصا على ايدي كتائب القسام وفصائل المقاومه وأبناء شعبنا الفلسطيني.
در اینجا او اولین نفری بود که بعد از عملیات سخنرانی کرد و طوفان الاقصا را یک عملیات موفق و رو به جلو خواند. صهیونیست‌ها کینه او از قبل بیاد داشتند، اما حالا فرصتی برای ضربه زدن پیدا کرده بودند. 25 مهر 1402، 14 عضو خانواده اسماعیل هنیه در یک بمباران به محله شیخ رضوان به شهادت رسیدند.
منزلی که منتسب به اسماعیل هنیه رهبر سیاسی این گروه بود رو تخریب کرد.
در این حمله پسر اسماعیل هنیه هم حضور داشت. 14 آبان 1402 دفتر مقام معظم رهبری دیدار اسماعیل هنیه و هیئت همراه را با آیت الله خامنه‌ای تایید کرد. این سفر چند روز قبل انجام شده بود و بعد در 14 آبان خبری شد.
افشای رازهای یک دیدار که قرار نبود محرمانه بماند. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته هواپیمای حامل هنیه 11 آبان در تهران به زمین نشست و دیدار رهبران حماس و جمهوری اسلامی در این روز انجام شد.
در آن حال و هوای ابتدایی جنگ، این دیدار نوعی حمایت همه جانبه ایران از طوفان الاقصا محسوب میشد.
در حالی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه در جنگ حماس و اسرائیل دخالت نداره، حضور هنیه در تهران چه معنایی داره؟
خود خبر سفر اسماعیل هنیه به تهران و اندازه زمان اعلام این خبر و شیوه اعلام این خبر اهمیت نداره. اگر ایران میخواست که این خبر انتشار پیدا کنه، همون چند روز پیش که این سفر انجام گرفته بود خبریش میکرد و از منابع رسمی در ایران خبر منتشر شد، با توجه به اینکه اسماعیل هنیه به دیدار آقای خامنه‌ای هم رفته.
اما دیپلماسی اسماعیل هنیه هر سوم آذر 1402 باعث شد که آتش بسی موقت صورت بگیرد.
چقدر در مورد این آتش بس اطلاعات داریم؟ چقدر اصلا امکان این که به این آتش بس موقت دست پیدا بکنن دو طرف وجود داره؟
در واقع در ازای هر گروگان اسرائیلی که آزاد بشه، چند زندانی امنیتی فلسطینی آزاد میشن.
این آتش بس 4 روز طول کشید و در آن تبادل اسرا انجام شد و صدها کامیون مواد غذایی و سوخت به مناطقی در شمال جنوب غزه وارد شد.
انتهت ایام الهدنه الانسانيه الاربعه في قطاع غزه وكان من المفترض ان تعود حماس.
4 روز آتش بس بشر دوستانه در نوار غزه به پایان رسید و قرار بود حماس و اسرائیل به دور جدید از درگیری ها بازگردند.
حتى في اضافه يومين اضافيين الى هذه.
اما میانجیگری مشترک قطر، مصر و امریکا سبب شد که دو روز دیگر آتش بس تمدید شود.
50 اسیر صهیونیست آزاد شدند و در مقابل 150 زن و کودک اسیر فلسطینی هم آزاد شد.
با سفر هنیه به تهران بلافاصله بعد از تصویب قطعنامه آتش بس شروع بکنیم. این سفر به باور شما با چه اهدافی صورت گرفته؟
خب حماس یکی از حمایت کنندگان اصلیش جمهوری اسلامی هست و به نظر میرسه با توجه به اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل وجود داشته و در این اواخر تعمیق شده که در نهایت منجر به رأی ممتنع آمریکا به این قطعنامه آتش بس شد در شورای امنیت سازمان ملل دیروز، رهبران حماس میخوان هماهنگی های لازم رو با جمهوری اسلامی انجام بدن.
اما اسماعیل هنیه در اول اسفند 1402 به قاهره سفر کرد. او پیگیر آن بود که روند آتش بس دائمی هم اجرایی شود.
این اسماعیل هنیه و چند تن دیگر از مقامات حماس و همچنین مقاماتی از جهاد اسلامی هم اکنون در مصر به سر میبرند. با رئیس اطلاعات مصر دیدار کردند.
با همه کارشکنی های اسرائیل اما او تلاشش را متوقف نمیکرد. در هفته فروردین دومین سفر اسماعیل هنیه به تهران انجام شد. او با رهبر انقلاب و همچنین وزیر امور خارجه شهید امیر عبداللهیان دیدار کرد. اما حمله دوم به خانواده اسماعیل هنیه در 22 فروردین امسال رخ داد. 3 تن از فرزندان او و تعدادی از نوه‌هایش در این حملات شهید شدند.
اسرائیلی 3 پسر و 3 نوه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله هوایی کشته شدند. ارتش اسرائیل با به عهده گرفتن مسئولیت این حمله و با تروریست خواندن فرزندان رهبر سیاسی حماس گفته اونها رو در مرکز غزه هدف قرار داده.
مصاحبه او بعد از این حمله نشان داد که چقدر ما مردم غزه همراه هست. او نزدیک به 60 نفر از اعضای خانواده‌اش را در ماجراهای مربوط به فلسطین از دست داده بود. اول اردیبهشت 1403 اسماعیل هنیه به ترکیه سفر کرد و با اردوغان دیدار کرد. همه تلاش اون بود که جهان اسلام را همراه با ماجرای غزه کند.
نرگس، تاکنون چه جزئیاتی از سفر رئیس دفتر سیاسی حماس به ترکیه منتشر شده؟ درباره این سفر لطفاً برای ما بیشتر توضیح بده.
این چند لحظه پیش که ما لایو بشیم دیدیم ماشین های آقای رجب طیب اردوغان را که به محل برگزاری این نشست آمدن و از صبح زود هم تمامی آمادگی ها در کاخ دولمه باغچه اینجا در استانبول گرفته شده برای برگزاری این نشست. در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم این گفتگو و نشست میان آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در اینجا ادامه داره و قرار است تا یک ساعت دیگر به طول بیانجامه.
بسیاری جلسات هم در خود دوحه قطر برگزار میشد، جایی که محل سکونت اسماعیل هنیه بود. اما دوم خرداد 1403 او دوباره به تهران آمد، این بار اما برای مراسم تشییع شهید رئیسی. آنجا هم صحبت کرد و از حمایت ایران از فلسطین تشکر کرد.
به نام ملت پایدار فلسطین و به نام گروه‌های مقاومت فلسطین و از غزه آمده ایم که به جمهوری اسلامی ایران تسلیت بگوییم، به رهبری، به مردم و خانواده‌های معظم شهدا به مناسبت شهادت این بزرگ مردان سرفراز، برادر عزیز رئیس جمهور جناب آقای دکتر رئیسی و وزیر محترم خارجه برادر عزیز جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان.
و كذلك الرجال الذين رافقوا في هذه الرحله.
چهارمین سفر او اما یک ماه بعد بود، در 9 مرداد 1403 او برای مراسم تحلیف رئیس جمهور به تهران آمد و از سرانجام یک روز بعد در 10 مرداد به شهادت رسید. اسماعیل هنیه در 10 ماه گذشته فعالترین چهره فلسطینی بود و بسیار از جهانیان او را به عنوان نماد فلسطین می‌شناختند. حالا شهادت او باعث شده که انرژی عظیمی در جبهه مقاومت و حامیان فلسطین در سراسر دنیا ایجاد شود.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور. اسرائیل رژیم تروره. این جمله رو شاید قبلا شنیده بودید، اما معنای اون چیه؟ خیلی ها میگن اسرائیل یک رژیم آدمکشه که در تاریخ خود به ترور فرماندهان ارشد نیروهای مقاومت شهر است.
و على هذا المنبر، منبر مسجد و جامع الله عز وجل، نعلن و بصرخه عاليه.
این صدای سید عباس موسوی دومین رهبر حزب الله لبنانه. او 27 بهمن سال 1370 برای شرکت در مراسم سالگرد به روستای جبشیت سفر کرد و پس از شرکت در مراسم و ایراد سخنرانی به سمت بیروت در حرکت بود. هلیکوپترهای اسرائیلی با توجه به اطلاعاتی که از طریق جاسوسان اسرائیل در لبنان به دست آورده بودند، به کاروان اتومبیل‌های سید عباس موسوی حمله کردند و با هدف قرار دادن خودروی وی، او و فرزند و همسرش رو به شهادت رسوندند. ترور مهم بعدی مربوط به این مرد بود، شیخ احمد یاسین، رهبر جنبش حماس.
انا اقول ان اسرائیل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصير الدمار. القوه لا تدوم، قلت ان القوه في العالم لا تدوم لاحد.
او سهرگاه دوشنبه دوم فروردین سال 1383 شمسی، هنگامی که پس از ادای نماز صبح از مسجدی در شهر غزه خارج می شد، هدف موشک های پرتاب شده توسط هلیکوپترهای نظامی اسرائیل قرار گرفت و شهید شد. گفته میشه که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل شخصا عملیات ترور شیخ احمد یاسین رو سازمان داده و هدایت کرده بود. و سومین شخصیت مهم این مرده، فتحی شقاقی، دبیر کل جهاد اسلامی.
و اليوم و بفضل الدعات على ابواب اسلو و طابا و دافوس و القاهره يريدونها بوابه العبور.
اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل دستور ترور فتحی شقاقی رو صادر کرد. در 4 آبان سال 1374 در حالی که شقاقی قصد داشت برای بررسی وضعیت آوارگان فلسطینی در لیبی به این کشور سفر کنه و هنگامی که از کنفرانس لیبی به جزیره مالت وارد شد، مقابل هتل محل اقامتش از سوی 2 موتورسوار هدف قرار گرفت و به شهادت رسید. اما علاوه بر این ترورهای معروف و البته قدیمی، در همین دوره بعد از عملیات طوفان الاقصی هم این شیوه ترور ادامه داشت. این مرد صالح العارودی،
تلویزیون المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی و حزب الله و دیگر خبرگزاری ها تایید کردند که صالح العارودی یکی از رهبران حماس که سمتش معاون دفتر سیاسی حماس بوده، امروز در حمله پهپادی اسرائیل کشته شده. این حمله در منطقه زاهیه در جنوب بیروت در لبنان انجام شده.
ما میدونیم که هدف این حمله صالح العارودی بوده و او در این حمله کشته شده. جایی که هدف قرار گرفته درون یک ساختمان گفته میشه که یکی از دفاتر حماس بوده که هدف قرار گرفته.
نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس که 12 دی ماه سال 1402 در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت به شهادت رسید. و این مرد وسام الطویل، یکی از فرماندهان نیروهای نخبه حزب الله، موسوم به نیروی رضوان بود.
قتل القيادي وسام الطويل في غارة إسرائيلية.
وسام حسن الطويل از فرماندهان ارشد حزب الله در جریان حمله پهپادی اسرائیل به قتل رسید. خودروی حامل وسام حسن در شهرک خربسالم واقع در 11 کیلومتری مرز با اسرائیل هدف قرار گرفت. از زمان آغاز تشدید تنش در مناطق مرزی، الطویل بالاترین مقام نظامی حزب الله است که در پی حملات اسرائیل کشته می شود. برخی کاربران تصاویری از وی را در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، منتشر کردند و وزارت خارجه ایران نیز کشتن وی را به حزب الله تسلیت گفت.
وی نخستین فرمانده برجسته حزب الله لبنان بود که توسط اسرائیل در حملات اخیر ترور شد.
اسرائیل بلند پایه ترین فرمانده حزب الله را در این 8 ماه جنگ کشت. حزب الله هم در پاسخ بیش از 200 راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده. تنش بین حزب الله و اسرائیل در روز 250 جنگ به بالاترین حد رسید.
او در 18 دی ماه در یک خودرو در روستایی در جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفت و اسرائیل بعداً مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت. و این مرد طالب عبدالله،
طالب عبدالله معروف به ابو طالب، اینجا هدف گرفته شد و کشته شده. شهر جویا در عمق 15 کیلومتری لبنان بوده.
حمله پهپادی شامگاه 22 خرداد 1403 اسرائیل منزلی در روستایی جویا در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
با سابقه ترین فرماندهان این حزب رو، کسی است که حتی در جنگ بوسنی شرکت داشته که الان 30 سالی ازش میگذره و بنابراین مشخص میشه که چقدر پیشینه و سابقه داره در حزب الله و با توجه به این پیشینه حتما جایگاه بالایی در این حزب داشته.
این بمباران به کشته شدن شماری از فرماندهان گروه حزب الله لبنان انجامید که طالب عبدالله یکی از اونها بود. و حالا حاج محسن همین هفته سه‌شنبه به عنوان یکی از مشاوران ارشد حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله، شناخته میشد.
مجید، هنوز گزارش‌های زد و نقیزی از سرنوشت این فرمانده مورد هدف که اسرائیل میگه هدف ترورش بوده داره منتشر میشه. فردی که اسرائیل میگه مورد هدفش بوده اسمش فؤاد شاکر هست، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله.
اما نکته مهم اینه که نیروهای مقاومت بعد از هر ترور قدرتمندتر شدند و رهبران جدید و با کفایتی جایگزین اونها شدند. دکتر سهیل کثیرایی، کارشناس مسائل فلسطین، توضیح میدن.
اسرائیلیا سال 1370 شهید سید عباس موسوی رو ترور میکنن. دبیر کل حزب الله لبنان بود. حزب اللهی که نوپا بود و یه همچین ضربه‌ای در رأس میتونست اون از پا در بیاره، اما نه تنها از پا در نیاورد، بلکه اتفاقا رشد حزب الله شروع شد، از اونجا گل کرد و خب سید حسن نصرالله شدن دبیر کل بعدی و حزب الله پیشرفت کرد. این همین ماجرا برای جنبش جهاد اسلامی افتاد، برای جنبش حماس افتاد. یعنی این سه تا جنبش هر سه تاشون دبیر کل شهید دارن. شیخ احمد یاسین ترور شد توسط اسرائیلی ها، دکتر فتی شقاقی ترور شد، اینا دیگه تو عالی ترین سطح بود، یعنی اسرائیل ضربه‌ای بالاتر از این دیگه نمیتونست به این جنبش های مقاومت بزنن. ولی دقیقا بعد از همین ضربات که این جنبش ها گل میکنن و هم توی جامعه فلسطین مقبولیت پیدا میکنن و همینطور تو لبنان، همین که از حیث کیفی مبارزشون ارتقا پیدا میکنه. پس انتظار اینو نباید داشته باشیم که یه همچین ضربه‌ای بخواد آسیب جدی به مقاومت بزنه.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودیم. تا بعد.
رادیو ایران. ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
یاد و توکل بر خدا به ویژه در مصائب و سختی‌ها باعث آرامش دل هاست. همونطور که امام حسین علیه السلام فرمودند کسی که به خدا توکل کند و انتخاب نیکویی را ترجیح دهد هرگز غیر خدا را آرزو نخواهد کرد. ما در رادیو ایران برای شما بهترین آرزوها رو داریم، آرزوی صحت و سلامت و آرامش.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو همسایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دل تنگ جهان، دلم شوری از این عشق به راه افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهایی و تنها به تو باید گشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم کسی دلتنگ تو دلتنگ تو.